سیاره آبی، برنامه ویژه برای دوستداران محیط زیست. دعوت میکنم بشنوید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره آبی، به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی سپری کرده باشید. هر هفته از شنبه تا چهارشنبه حدود همین ساعت با شما قراری داریم به سبزی دشت و آبی بیکران دریا. پس لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در این برنامه درباره زغالگیری از بلوط و اثر تخریبی اون با شما صحبت می‌کنیم. چند سالی میشه زغالگیری درختان بلوط زاگرسی به دلیل مشکلات معیشتی اوج گرفته. زغال چوب درختان بلوط زاگرس با 3000 تومان معامله میشه. حال جنگل‌های زاگرس خوب نیست و وضعیت نگران کننده‌ای دارن و هر سال با یک بیماری درگیر میشن. امسال هم حدود 500,000 هکتار از این جنگل‌ها درگیر آفت جوانه‌خوار بلوط شدن. و در این شرایط تمایل جامعه محلی به زغالگیری از درختان زاگرسی بیشتر شده. برای همین منظور و درباره اهمیت مقابله با آتش سوزی با یکی از کارشناسان گفتگو می‌کنیم. اما پیش از برقراری ارتباط سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیو حاضر شدند تا ما رو در این گفتگو همراهی کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
خیلی متشکرم از شما. همین حالا ارتباطمون برقرار شد با یکی از فعالان محیط زیست، جناب آقای هومان خاکپور. سلام بر شما.
سلام، روزتون بخیر.
روزگارتون بخیر، متشکرم.
جناب خاکپور منم به شما سلام میکنم.
ممنونم، منم سلام دارم خدمت شما.
جناب آقای خاکپور، داریم درباره زغالگیری از بلوط و اثرات تخریبی اون صحبت میکنیم در این برنامه. از اونجایی که حال جنگل‌های کشورمون خوب نیست و حال جنگل‌های زاگرسی واقعاً بد هستش، قبل از هر چیزی برامون مختصری درباره وضعیت جنگل‌های زاگرسی بگید و اینکه جریان از چه قراره، زغالگیری از بلوط به چه معناست؟
بله، ببینید، متاسفانه حالا حداقل بگیم در یک دهه گذشته حال جنگل‌های زاگرس هر روز خرابتر شده و می‌بینیم که هر سال شاهد این هستیم که با طغیان یک آفتی یا با طغیان یک بیماری در جنگل مواجه هستیم.
بله.
تقریبا از اواخر دهه 80 یا اوایل دهه 90 بود که شاهد خشکیدگی جنگل‌های بلوط بودیم در بخش‌های زیادی از جنگل‌های زاگرس که تقریباً بر اساس آمار بیش از 1,000,000 هکتار از جنگل‌های زاگرس با این پدیده مرگ بلوط مواجه شدند که ناشی از به حال آفت سوسک چوبخار یا بیماری زغالی بود و حتی در سال 96 دوباره شاهد بودیم که آفت جوانه‌خوار بلوط بودیم که تقریباً بیش از 500,000 هکتار از جنگل‌های زاگرس درگیر این بیماری شد. این بیماری‌ها و این طغیان آفات همه حکایت از یک حقیقت تلخ داره و اون که حال جنگل‌ها خوب نیست. همینطور که می‌دونید آفات به صورت طبیعی جزء فن طبیعی جنگل هستن، یعنی آفات به صورت طبیعی در جنگل وجود دارن و باید هم باشن. اما وقتی که جنگل حالش خوب نباشه، وقتی جنگل توان تاب‌آوریش کم بشه، وقتی جنگل نتونه واقعا خودش رو احیا بکنه، این آفات جمعیتشون زیاد میشه. وقتی دشمن طبیعی این آفات از بین بره توی اکوسیستم جنگل، این آفات جمعیتش زیاد میشه و به صورت یک پدیده مرگ‌آور واقعا جنگل رو با خطر جدی نابودی مواجه میکنه که متاسفانه الان همین آفات و همین بیماری ها حکایت از حال خراب جنگل توی کشورمون داره. عوامل مختلفی توی این خراب بودن حال جنگل نقش دارن، حالا چه از بحث بهره برداری های بی رویه که از جنگل داره اتفاق میفته، بحث حضور پرتعداد دام در جنگل هست که تقریبا در تمامی طول سال در تمامی مناطق زاگرس ما حضور دام را داریم، مگر اینکه به حال شرایط جوی اجازه نده، برف باشه اجازه نده. همیشه میبینیم دام واقعا چندین برابر، بیش از 5 برابر توان تولیدی جنگل ها الان دام داخل جنگل ها هست. بخش زیادی بیش از 30% از عرصه های جنگلی منطقه زاگرس الان به تصرف در اومده و زیرشکوب اونها داره شخم میشه و تبدیل به زراعت میشه. این زراعت دین به عنوان که از تهدیدهای جدی در حوزه جنگل هست که امکان زادآوری و تجدید حیات طبیعی رو از جنگل گرفته. و اما برسیم به بحث زغالگیری که به عنوان یکی از تهدیدهای جدی الان توی منطقه زاگرس خودش رو نشون میده. چرا به عنوان یکی از تهدیدهای جدی الان؟ هرچه که نرخ بیکاری توی روستاهای جنگل نشین زیادتر داره میشه، به موازات اون هم تخریب جنگل ها و زغالگیری داره رونق بیشتری پیدا میکنه. در سالهای اخیر که به هر حال با مشکلات بیکاری بیشتری توی مناطق روستایی جنگلی استانهای زاگرس نشین مواجه شدیم و کمتر به بحث های اشتغال و توسعه اشتغال توی این مناطق توجه شده، متاسفانه بخش زیادی از مردم خصوصا جوانان به سمت تولید زغال رفتن و به سمت قاشاق چوب و زغال رفتن.
همینجا یه پرانتز باز کنم، یک سوال بپرسم. شما گفتیم برای کار، برای معیشت، ولی برخی از کارشناسان معتقدن که عمدتاً اینها افراد محلی نیستن که دست به این اقدام میزنن و در واقع افراد سودجو و به نوعی قاچاقچی هستن و اونجوری که میگن اصلا اینا تیم‌های گشت و مراقبت دارن، حتی بعضی‌هاشون سلاح دارن. برامون بفرمایید که این زغالگیری از بلوط تا چه اندازه سود داره برای این افراد که این اقدامو انجام میدن؟
همه این فرمایشی شما همه درسته، یعنی واقعا همه این تیمای قاچاق، افراد سودجو، اینا همه درسته، ولی اصل داستان اینه که کی زغال را تولید میکنه؟ یعنی همون جامعه روستایی، اما حداقل بهره رو خودش داره میبره. یعنی حتی از همین سود ناچیزی که ناشی از قطع جنگل و تبدیل به زغال از همین درآمد ناچیز، حداقل اون به اون جامعه روستایی میرسه.
بله.
ما الان توی روستاها با توجه به اینکه به حال بیکاری و مشکلات اقتصادی داره بیداد میکنه، حتی مواجه هستیم که خانم ها الان مبادرت به قطع جنگل و به حال تامین چوب جهت قاچاقچیان میکنن. الان قاچاقچیان به راحتی توی روستاها نفوذ پیدا کردن، حتی خانم ها را مثلا فرض کن اجیر کردن. این خانم ها صبح ساعت 3 صبح توی جنگل حضور پیدا میکنن تا ساعت 7 صبح برمیگردن و چوبی که از مثلا خودروهایی که قاچاق داره میکنه تامین میکنن. با قیمت خیلی ناچیز از روستایان خریداری میشه، تقریبا 1/5 اون قیمتی که توی شهرها فروخته میشه از روستایان خریداری میشه و بعد توسط این قاچاقچیان توی شهرهای مختلف داره توزیع میشه. واقعا میشه گفت که بخش اعظمی از این داستان برمیگرده به بیکاری و معیشت مردم. اگر واقعا مردم روستا مشکل معیشت نداشته باشن، من باورم بر اینه که به اون حداقل دانش رسیدن که اجازه ندن جنگل‌های اطراف روستاشون تبدیل به زغال بشه جهت سوداگران. اما واقعا وقتی فشار بیکاری خیلی زیاده، از این فشار بیکاری و این مشکلات معیشتی هم یک عده افراد هستن که همون افراد سودجویان که مورد نظر شما هست که به صورت مافیایی هم دارن کار میکنن، اونها به راحتی ورود پیدا میکنن توی روستا و مردم هم به خاطر مشکلاتی که دارن تن میدن به این که بیان واقعا سرمایه منطقهشون و واقعا اون چیزی که واقعا باعث حیاتشون شده اون رو نابود بکنن و تبدیل بکنن به یک مبلغ بسیار ناچیز که بتونن زندگیشون رو بگذرونن. یعنی واقعا من بر این باور هستم که هم واقعا اینجا نیاز واقعا مطرح هست، همون آز و اون طمعی که مد نظر شماست. هر دوی اینها دست به دست هم داده.
آقای خاکپور، رسالت سیاره آبی حفاظت از این کره خاکی و آبی هستش و با توجه به اینکه اشاره فرمودید که به حضور مردم و محلی های منطقه، محیط زیست حفاظت نخواهد شد مگر با دخالت مستقیم مردم، هوشیاری مردم، آگاهی مردم. ما تلاش میکنیم که این بخش رو تقویت کنیم در سیاره آبی. نظر شما به عنوان یک فعال محیط زیست و کارشناس چیه؟ چه کنیم که مردم منطقه انقدر ارق داشته باشن و اصلا آگاه بشن که دارن چه میکنن، دیگه مشارکت نکنن با این سودجویان؟
بله، ببینید، من اعتقادم بر اینه که همراه با اینکه ما مردم رو داریم آگاهی میدیم نسبت به عواقب این اتفاقاتی که توی محیط زندگیشون داره میگذره،
بله،
باید یک نگاهی هم به بحث معیشت و اشتغالشون داشته باشیم. یعنی باید ما بیاییم بحث جنگل رو به صورت اقتصادی برای مردم بتونیم تعریف بکنیم. حقیقت اینه که که شرایطی که الان ما توی روستاهامون داریم، واقعیت اینه که مشارکت بدون منفعت روستاییان الان اتفاق نمیفته. یعنی ما نمیتونیم واقعا الان انتظار داشته باشیم که روستایی شغل نداشته باشه، روستایی درآمد نداشته باشه، بعد بگیم شما به خاطر ارزش‌هایی که جنگل داره حالی به جنگل حفاظت بکن. این در عمل واقعا اتفاق نمیفته. انتظار این هست که واقعا ما بیاییم اقتصادی بکنیم، چه جنگل ها چه مراسمون رو اقتصادی بکنیم.
بله.
یعنی فکر نکنیم که فقط تنها درآمد از جنگل، چون روستایی عادت کرده تنها درآمد از جنگل براش این بوده که دام وارد جنگل بکنه و بعد بیاد مثلا فرض کن از چوبش بخواد استفاده بکنه. در طول سالیان سال این تفکر رو داشته. الان ما باید این تغییر رو کرد و در مردم جامعه محلیمون ایجاد بکنیم که ما میتونیم با جنگل کاری اقتصادی، با استفاده از ظرفیت‌های درآمدزایی جنگل، مثلا بحث‌های اکوتوریسمی، بحث‌های گردشگری، مثل بحث‌هایی که یه گونه‌های جنگلی رو واقعاً به مردم وارد بکنیم توی مناطق جنگلی که هم
بله،
با شرایط طبیعی جنگل سازگار باشه، یعنی گونه‌های جنگلی باشن، گونه‌های باقی نباشن و هم درآمد اقتصادی ایجاد بکنیم. تا زمانی که ما نتونیم واقعاً جنگل رو اقتصادی بکنیم و زمینه مشارکت مردم رو فراهم بکنیم، واقعاً نمیشه انتظار داشت که مردم همکاری نکنن با این سوداگران. نیاز به مشارکت مردم هست که مشارکت مردم هم قطعاً باید در کنارش بحث اقتصادی کردن جنگل و ایجاد انگیزه برای مردم باید وجود داشته.
انشالله، امیدوارم که اونچه که شما به درستی بهش اشاره کردید خیلی نزدیک باشه. خیلی ممنونم جناب خاکپور و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، ممنون برنامه خوبی.
خدا نگهدار. خانم خانی، از شما هم صمیمانه سپاسگزارم. جنگل میراث گذشتگان ما و سرمایه آیندگان ما. پس من فکر میکنم که هر کدوم از ساکنان کره زمین و همه هموطنان نازنینم در ایران زمین خودشون رو مسئول بدونن که در حفظ این میراث معنوی و طبیعی یه جورایی نقش خودشون رو به درستی ایفا کنن.
امیدوارم همینطور که شما میگید باشه خانم سفری. در ابتدای امر آمارها نشون میده که مجوز زغالگیری از بلوط توی منطقه زاگرسی فقط قرار به کسایی داده بشه که دارای باغ هستن.
بله.
اما متاسفانه این اتفاقی که الان افتاده اینه که هیچ کدوم از این زغالها از درختان باغی گرفته نمیشه و این درختان زاگرسی هستن که مورد حمله قرار گرفتن. بله، واقعا متاسفانه. متخلفان قانون رو دور میزنن به خاطر که قانون میگه که قاچاق چوب زیر 1,000,000 تومان جریمه نداره و جرم نیست و اونها این کار رو اونطور که شنیدم با ماشین‌های و خودروهای شخصی انجام میدن و خب این کار خیلی براشون راحت میکنه. اگر شرایط اینطوری پیش بره تا چند سال آینده هیچ درخت بلوطی باقی نمیمونه و البته آمارها نشون میده که در این رابطه چندین پرونده قضایی هم تشکیل شده. امیدوارم که سازمان محیط زیست و دستگاه قضایی به این موضوع ورود پیدا کنن.
امیدوارم و امیدوارم قبل از هر چیز مردم بیشتر از هر کسی خودشون رو مسئول بدونن. خیلی ممنونم از شما خانم خانی، اما از همه علاقه‌مندان به سیاره آبی دعوت می‌کنم که با ما هم باشید. شما همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما را هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسانها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. هندوانه میوه مورد علاقه بیشتر ما ایرانی هاست. 92% هندوانه از آب تشکیل شده و با مصرف اون مقدار زیادی آب وارد بدن ما میشه. برای تولید 1 کیلوگرم هندوانه 400 لیتر آب مصرف میشه. بر طبق آمار جهانی، ایران بعد از چین دومین کشور تولید کننده ی هندوانه است که علاوه بر مصرف داخلی سالانه حدود 780 هزار تن هم صادر میکنه که میزان آب مورد نیاز اون معادل 7 برابر ظرفیت سد کرخ است. تصور کنید با 780 هزار تن هندوانه سالانه حدود 312 میلیارد لیتر آب رو به خارج از کشور صادر میکنیم. این رقم برای کشور خشکی مثل ایران رقم بسیار بالاییه. حدود 19 شهر که اغلب اونها از کم آبترین شهرهای کشورن هندوانه تولید میکنن، در حالی که کشاورزان با وجود تلاش زیاد برای تولید هندوانه اون رو با نازلترین قیمت میفروشن. برخلاف گذشته که محصولات کشاورزی به صورت فصلی برداشت میشد، در حال حاضر در همه فصلها و در بیشتر نقاط کشور هندوانه با روشهای مختلف کشت عرضه میشه. روند رو به رشد خشکسالی در کشور به ویژه در استانهای جنوبی و مرکزی کشاورزان رو با خطری جدی روبرو کرده. میپذیریم که نمیتونیم به همین سادگی به تعداد زیادی از کشاورزانمون بگیم که از سال دیگه هندوانه نکارید، اما کشاورزان باید به انتخاب نوع محصول با توجه به موضوع کم آبی و هدر رفت زیاد آب و همچنین درآمد حاصل از این محصول که روز به روز کمتر میشه بیاندیشن. باید به فرصت کمی که داریم و به منابع آبی کشور که با سرعت رو به کاهش توجه داشته باشیم و سرعت برنامه ریزی و کار رو افزایش بدیم تا فرصت نگرش سبزی دیگر در طبیعت. خدا نگهدار.
تصور کنید آینده ای رو که ممکنه این خنده ها فقط یه خاطره ازش مونده باشه. این خنده ها و صدایی که نشونه زندگی بسیار رویا و خیال میشه اگر به محیط زیست توجه نکنیم. برای امتداد این خنده ها باید امروز به فکر نسل آینده باشیم. با در پنجره های UPVC هافمن از هدر رفتن انرژی جلوگیری میکنیم و به آینده برای لبخند های بیشتر زمین کمک میکنیم. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرار. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
شیشه رو پاک کن،
اون با من.
فرش رو تمیز کن،
اون با من.
دیوار و کف چی میشه؟ حوله و لباسا خشک زبر همیشه،
اون با من. اون با من.
من اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط سا با خاویار بادمجون. چین چین
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین. کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
مربا، مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمالو تو فرنگی همیز بالنگ، طبیعی شیرین، خوشمزه خوشرنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
بین هزاران دیروز و میلیون ها فردا، فقط یک امروز وجود داره. امروز رو از دست ندیم. با این مقدمه دعوتتون میکنم به کافه هنر، کافه ای از جنس فرهنگ و هنر.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنیه، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. آی آی، یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از بر میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب، در هوای آبی
گفتند از شراب تو میخانه ها به هم، خم ها به وقت خوردن پیمانه ها به هم. از ما ربود عقل و دل و دین و هوش را، وابستند اکثر دیوانه ها به هم. تو آن حقیقتی که تو را مژده می دهند، اسطوره های خفته در افسانه ها به هم. در هر نماز عطر تو تکثیر می شود، در امتداد وحدت این شانه ها به هم. هر خانه مناره الله اکبر است، این گونه می رسند همه خانه ها به هم. جاری شده است عقد اخوت میان ما، ای باب آشنایی بیگانه ها به هم. وقتی که شمع راه تو باشی چه دیدنیست، دل دادن دوباره پروانه ها به هم. چون دانه های روشن تسبیح با همین در هم تنید سلسله دانه ها به هم. اعجاز بی نظیر تو عشق است، تو عشق تو ما را رسانده از دل ویرانه ها به هم. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، همراهان، هم کافه ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما، تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید، در هوای فرهنگ و ادب و هنر و حالا موسیقی نفسی تازه کنید. غزلی که ابتدای برنامه برای شما خوندم از آقای رضا نیکوکار بود. الهی که باغ عاطفتون همیشه بهاری باشه، در کنار عزیزانتون باشین، حال عزیزانتون هم خوب باشه. افتخار بدین یک بار دیگه با هم همراه و هم نفس باشیم. در کافه هنر رادیو ایران از رهگذر شماره تماس 220-486 و 220-5009 و همینطور پیامک بفرستین، دیدگاه‌های خودتون رو در مورد موضوعی که بهتون عرض خواهم کرد از رهگذر پیامک به 30900 بفرستید. امروز کافه هنر روز نقداهنگ رو تجربه میکنه. خب همونطور که میدونید، روزهای سه شنبه ما به نقد موسیقی روز میپردازیم. دو بخش مهم داریم، یکی مرور آهنگه که به مرور آهنگهای میپردازیم که به تازگی منتشر شدن، ببینیم که در حال و هوای بازار موسیقی کشور چه میگذرد، هنرمندان چه میکنند، و یکی دیگر نقد آهنگه، یعنی بخشی که میپردازیم به نقد و بررسی یک آهنگ روز دیگر با حضور خود شما، با حضور کارشناسان، منتقدان. شما از رهگذر شماره پیامک 30900 میتونید دیدگاه خودتون رو در مورد آهنگ مورد نقد برای ما بفرستین. یک نظرسنجی هم داریم، آهنگی که این بار به نقد اون خواهیم پرداخت آهنگ تازه مهدی یغمایی به اسم شهرآشوب. اگر این آهنگ رو شنیدید و دوست داشتین، فکر کردین که به شعور و شأن مخاطب یعنی شما احترام گذاشته، ادبیات خوبی داره، آهنگ خوبی داره، خواننده خوبی داره و به هر حال ویژگی‌های یک اثر موسیقای دلنشین رو داره، عدد 1 رو به 3900 می‌فرستید و اگر نه این آهنگ رو دوست نداشته باشید و نقدهای جدی رو بهش وارد بدونید، عدد 2 رو به 3900. حالا شهرآشوب مهدی یغمایی که 26 تیر 98 منتشر شده.